علی قریب ترین امام دنیا علی گره زد فاطمه عشق تو رو ته دلها علی تنگ دلم چقدر برای حیده برای ایمون تلای حیده شبای قدر و یقینم اینه پشت سر من دعای حیده علی 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 علی
ای چراغ سحر خسته دلان، ای چراغ سحر خسته دلان، ای دعای دل بشکسته دلان. ماه تابیده به هر ویرانه، آشنا با همه خود بیگانه. مونس و همدم دیرینه ما، چاه آه سحرت سینه ما. تا صف هشت چراغ دل جمع، بی صدا سوخته یک عمر چو شمع. داستان غم تو فوق غم است، نام مظلوم برای تو کم است. بشریت سویت آورده رجا، تو کجا وسعت تاریخ کجا. ای همه عمر شده آب علی، ای همه عمر شده آب علی، قتلگاهت شده محراب علی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. عرض سلام و رحمت و برکت الهی بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات، روزداران، عاشقان و شیعیان و موالیان حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه از جهان. در ایام غمبار حزن و اندوه شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب هستیم. روزها و شبهایی که حضرت و مولای ما در بستر آرمیدند و حتی چاه هم دیگر صدای ایشان را نمی شنود. عرض تسلیت و تعزیت دارم این ایام و این شبهای غمبار رو به محضر آقامون حضرت بقیت الله العظم ارواحان فداه و همچنین خدمت شما دوستداران و شیعیان و موالیان حضرتشون انشالله که زیارت و شفاعت مولا در دنیا و آخرت نصیب همه شما دلدادگان بگردد به زودی انشالله. به همین مناسبت در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه محراب خون از شهر مقدس قم و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، برنامه‌ای که از شب گذشته تقدیم حضورتون شد و انشالله تا شام پنجشنبه تا شب جمعه و سومین شب قدر در خدمت شما خواهیم بود با کارشناسان مختلف شبکه و امشب در خدمت یکی دیگر از اساتید و کارشناسان محترم و ارجمند هستیم و انشالله از محضرشون استفاده میکنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نهاوندی. حاجا سلام علیکم. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که ما رو دنبال میکنن در این برنامه و در این ایام بسیار غمبار که هم شبهای ضربت خوردن امیر المؤمنینه و هم این که ایام سوگواری آل الله. عرض تعزیت و تسلیت دارم خدمت همه بزرگواران و امیدواریم که از فیوزات شبهای قدر و لیالی قدر هممون متنعم بشیم و جزو کسانی قرار بگیریم که مشمول دعای حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا هستم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب این شبها که شبهای قدر است به نوعی و عجین شده است با نام مولا علی علیه السلام، در حقیقت یک رابطه تنگاتنگی وجود داره. و از یک طرف فضائل مولا علی علیه السلام بیان می شود، از یک طرف ارزش و جایگاه شبهای قدر، و چنین کوس که امشب هر دو بیان بشود، این ارتباطی که میان امیر المؤمنین علی علیه السلام هست و شبهای قدر از کلام و بیان جناب علی. بفرمید.
بله، خیلی نکته دقیقی رو اشاره فرمودید. بنده هم در این خصوص انشالله کلماتی رو عرضه می دارم خدمتون. بنده گمانم همینه که شب قدر شب ولایته و به میزان که پیوند و معرفت و درک ولایی انسان ها در شبهای قدر بالا باشه، میتونن پیوند و معرفت و درک قدری داشته باشن، یعنی مدرک ولایت مدرک قدرم هست. به تعبیر دیگه بهره‌گیری هر شخصی از لیالی قدر،
بله،
و این بر ایجاد یک توسعه وجودی و یک ظرفیت وجودی برای هر انسانی به اندازه 1000 ماه، این در حقیقت نشان دهنده اندازه و معرفت ولایی اوست. تا این حاصل نشه انسان نمیتونه به اون عمق شبهای قدر راه پیدا بکنه. به تعبیر مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه میفرمودن که شب قدر شب ظهور سلطنت ملکوتی ولی کامل الهی است. و اون حقیقتی که تجلی اسم اعظم الهی است در شب قدر ظرفیت کائنات رو رقم میزنه و مظهر اسماء حسنای الهی است. و به همین دلیل میتونیم بگیم طبق این روایتی که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودم قلب و شهر رمضان لیلة القدر،
بله،
قلب ماه مبارک رمضان شبهای قدره، میتونیم بگیم باطن لیلة القدر هم امیر المؤمنینه و حقیقت ولایت. این صرف یک ادعا نیست، علی باطن شب قدره. دلیلش هم روایات متعددی است که ما در خصوص این جایگاه و این شأن و این مقام داریم. من به چند تا از این روایت ها اشاره می کنم. یکی از این روایت ها روایت مفضل ابن عمره نقل می کنه که من در محضر امام صادق علیه السلام نشسته بودم، سخنی از سوره قدر مطرح شد. امام فرمودند که ما ابین فضلها علی الصبر، چقدر روشن تفاوت فضل و جایگاه این سوره قدر نسبت به سوره دیگه.
بله.
قلت و ایو شیئا فضلها، چه فضیلتی داره این سوره انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما. قال نزلت ولایت امیر المؤمنین فیها، در این سوره قدر که دیگه اوجش همون لیلة القدر خیر و من الف شهر و تا پایان تنزل الملائکه و روح. قلتم، که من تعجب کردم، گفتم که فی لیلت القدر التی نرتجیها فی شهر رمضان، این همون لیله قدری است که ما امید و آرزوهامون در ماه مبارک رمضان به او هست. قال نعم هی لیلتون قدرت فیها السماوات و الارض و قدرت ولایت امیر المؤمنین فیها، تقدیر ولایت امیرالمومنین و اشراف این سلطنت ملکوتیه و کامله و تجلی حقیقت محمدیه در این شب به مثابه نزول قرآن نازل شده. یا مثلا خود امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که قال علی رسول الله یا علی اتدری ما معنا لیلة القدر، پیامبر فرمودن که علی جان آیا تو میشناسی و میدانی معنای لیلة القدر رو؟ فقلت لا یا رسول الله، علی الظاهر میخوان به ما یه تفهیم،
بله،
مقامی بکنه. حضرت فرمودن شما بفرمایید. فقال ان الله تبارک و تعالی قدر فیها ما هو کائن الی یوم القیامه، خدا مقدرات همه انسانها رو، بشر رو، تا روز قیامت تقدیر میکنه. فکان فیها قدر عز و جل ولایتک و ولایت الائمه من ولدک الی یوم القیامه. یعنی ما در شب قدر که اون شب در حقیقت نزول زمانی نیست که ما فکر میکنیم یه برهه زمانی رو داریم دنبال میکنیم و اون نزول تدریجی منظور نیست. اون حقیقتی که بر قلب مطهر نبی گرامی اسلام نازل شده در همون نزول حقیقت خدمت شما عرض بکنم قرآن، نزول حقیقت ولایت هم بوده تجلی پیدا کرده
و الالعبد بوده
و الالعبد. و این نشان دهنده این است که ما موقع که شب قدر میریم زیر قرآن کریم و دعا میخونیم، خدا رو قسم میدیم به اسماء حسنا که اللهم اینی اسألوک به کتاب کل منزل و ما فی، خدایی به این کتابی که نازل کردی. کدوم کتاب؟ اون کتابی که حقیقت ولایت درش هست، نه این اوراق، نه این
الفاظ
و کلمات حقیقت. میفهمم و ما فی و فی اسم و کل اکبر و اسماء و کل حسنا. خب وجود مقدس علی علیه السلام فرمود نحن الاسم المخزون، ما اسم مخزون الهیم، و المکنون، ما اسم مکنون الهیم، نحن الاسماء الحسنا التي اذا سئل الله بها اجابه، ما همون اسمای حسنایی هستیم که اگر به ما درخواست بشه و التجا حاصل بشه خدا اجابت میکنه. همون کاری که انبیای گذشته کردن. انبیای گذشته حضرت آدم داریم در روایات قسم میداد، یا حضرت خدمت شما عرض کنم موسی قسم میدادن،
حضرت نوح بعد
اینا قسم میدادن، مثلا میگفتن به حق ابراهیم، این تو روایات هست، خداوند خطاب میکرد که ابراهیم به ما حقی نداره.
عجب.
تا تعلیم دادن اسماء حسنای الهی رو، یعنی پنج نور و خمسه طیبه رو. یا امام صادق فرمودن والله و نحن والله الاسماء الحسنا التي لا یخبر الله من العباد عملا الا بمعرفتنا، خدا قبول نمیکنه. ما همون اسماء حسنایی هستیم که خدا عمل هیچ کسی رو قبول نمیکنه مگر به جهت شناخت ما. پس ما موقع که میریم زیر آسمان پربرکت قرآن کریم در شبهای قدر، داریم در حقیقت تجلی اسماء حسنای الهی رو و اون چیزی که در قرآن حقیقت قرآن نازل شده ما به او التجا پیدا میکنیم. همون دروی سکه در حقیقت قرآن ناطق و قرآن صامت. نگاه کنید اگر کسی در شب قدر با این توجه، با این معرفت، با این شناخت وارد بشه، معرفت ولایی هر کسی نشان دهنده شب قدر اوست. ما چقدر به وجود مقدس امیرالمومنین و ائمه معصومین صلوات الله علیهم توجه و التجا داریم، به همون میزان معنای لیلة القدر و معرفت لیلة القدر رو به همون میزان ظرف وجودی پیدا میکنه برای نزول برکات الهی در طول سالمون و در طول. یعنی اگر کسی صرفا نگاهش به این باشه که ما تو اون شب قدر که میخواد مثلا مقدرات تقدیر بشه، همونجا تا صبح یه مقداری توجه و دعا و التجا داشته باشیم، کارمون حله، اینطور نیست. بلکه مقدمه این دعاها و ادعیه، مقدمه این التجاها، میزان توجه به جایگاه و مقام ولایت بوده که بر اساس او جواب داده میشه، اجابت دعا حاصل میشه.
یعنی در حقیقت کیفی باید باشه نه کمی.
بعدش همین بعد توجه در این شب قدر از همینجاست. امیرالمومنین روایتی از امام صادق، من عرض بکنم بعضی از این روایات آدم میبینه اصلا تعجب میکنه. خدمت شما عرض بکنم که امام صادق روایت کردن از امیرالمومنین که حضرت مکرر به اصحاب خودشون و ایشون اشاره داشتن که به خلیفه اول و دوم اسم آوردن، در اون روایت ذکر شده که خدمت پیامبر اینها نرسیدن مگر اینکه حضرت رسول گرامی اسلام با التجا، با تضرع، با گریه این سوره قدر رو براشون میخواندن. خب این مورد سوال قرار گرفت، پرسیدم که چرا مکرر شما این سوره رو برای ما میخونید؟ چرا سوره قدر رو میخونید؟ حضرت فرمودن که به خاطر کسی که من به قلبم، به جانم، به چشمم به او توجه دارم، بعد اشاره کردن به من، چون روایت خود امیرالمومنین
خود حضرت نقل کرد،
اشاره کردن به من گفتن به واسطه این، یعنی شأن نزول سوره قدر توجهی است که حضرت رسول گرامی اسلام به وجود مقدس امیرالمومنین میدادن. لذا میخوام عرض بکنم که اگر ما بخوایم پیوندی به شب قدر داشته باشیم و معرفتی رو و جلب امکانی رو از شبهای قدر داشته باشیم، باید ببینیم چه میزان توجه به ولی زمانمون داریم، چه میزان اتصال به اون جایگاه و مقام ولایت داریم. خیلی جالبه، من فکر میکردم که خب حالا مثلا در دنیای امروز با تمام ویژگی ها و تجلیات ائمه معصومین مبارزه شده، خب یه امر به این مهمی مثل لیالی قدر رو چرا مثلا بعضی از برادران اهل سنی ما، سنت ما بهش توجه نمی کنن،
یا مثل آیینی که ما داریم، مناسکی که ما داریم
ندارن. خب این خیلی سوال مهمیه، با اینکه اونها سنت پیامبر رو بنا دارن که احیا کنن دیگه.
بله.
خب حتما وجود مقدس پیامبر اعظم در شبهای قدر طبق روایاتی که ما داریم و طبق احادیثی که خودشون نقل کردن، توجهی به مسئله شبهای قدر و احیا و بیدار بودن و آیین و مناسک و اینها داشتن، و بعد اون شب هم تنزل الملائکه و روح به قلب مطهر حضرت رسول بوده، چرا این جلوه نکرده؟ و الان دیدم بسیاری از اونها همونطوری که آثار و ابعاد وجودی ائمه معصومین رو محو می‌کردن، این مسئله شب‌های قدر هم به این مناسبت بهش توجه نمیشه. و دیدم در یه نقلی که مثلا گفته بودن که بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفتن، شب قدر هم با ایشون
با پیامبر
رفت. و از این منظر حالا مثلا شب‌های 27 یه دعا و التجایی هست، اما این ایامی که اینقدر در لسان ائمه معصومین ما بهش التجا و توجه شده در اونجا نیست. این یکی از نکات مهمی است، یعنی محو این ایام نشان دهنده این است که شب‌های قدر رو انسان‌های خاص به میزان درک معرفت ولاییشون میتوانن احیا داشتن شب‌های قدر، یعنی احیا داشتن مقام ولایت، التجاء به مقام ولایت. و روایات ما و احادیث ما پر است از توجه به این خصوص. من حالا اگر وقت باشه عرض میکنم، داشتم مطالعه میکردم، باز یکی از دستوراتی که به ما داده شده این است که باز سوره حامیم و الکتاب المبین رو زیاد بخونیم، سوره دخان
که بله اصلا هر شب آمده است،
بله که باید بخونیم. خب این کتاب مبین تو این آیه باید خودش رو معلوم کنه که چیه دیگه. لذا این بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا کنا منذرین. امام کاظم علیه السلام در یه روایتی می فرمان حامیم یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب مبین یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام، لیلت مبارکه یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب این رو تو بهار الانوار مرحوم مجلسی جلد 48 در کافیه شریف جلد 1 صفحه 479 تفسیر نورالثقلین، تفسیر برهان، همه اینها من آدرس های اینا رو هم آوردم. و جالب اینجاست که امام مبین هم باز تفسیر شده به وجود مقدس امیرالمومنین. این آیه که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، موقع که این آیه نازل شد، باز داریم که خلیفه اول و دوم ابوبکر و عمر برخواستند و به پیامبر عرضه داشتند که منظور از این امام مبین کیه. حضرت فرمودند شما چه گمان میکنید؟ گفتند تورات. حضرت فرمودند خیر. گفتند که انجیل. حضرت فرمودند خیر. گفتند قرآن. حضرت فرمودند خیر نیست. امیرالمومنین تو همون لحظه وارد شدن. حضرت موقع که چشمشون به امیرالمومنین افتاد گفتن هو هازا، انه الامام الذي احسن الله تبارک و تعالی فيه علم كل شيء، این همون امام مبینی است که خداوند تبارک و تعالی بر او، نگاه کنی این سوره قدر، سوره دخان، مال همین شب قدره، یعنی نزول قرآن رو داره تبیین و تفسیر میکنه. موقعی که اینا تفسیر باطنی و حقیقی به امیرالمؤمنین پیدا میکنه، منظور کاملا روشنه که این حقیقت باطنی شبهای قدر. در تفسیر علی ابن ابراهیم از ابن عباس از خود امیرالمؤمنین نقل شده که انا والله الامام المبین ابین الحق من الباطن ورث ولی ورثته من رسول الله، من همون امام مبینیم که بیانگر حق هستم، که این بیانگری حق من ارثی است که از وجود مقدس نبی گرامی به ارث بردم و دنبال میکنم. باز در روایتی خداوند به رسول گرامی اسلام فرمودن اقرا انا انزلنا، سوره انا انزلنا رو زیاد قرائت کن، فانها نسبتک و نسبت اهل بیتک الی یوم القیامه. تو این سوره انا انزلنا، این سوره قدر، نسبت تو و نسبت اهل بیت تو تا روز قیامت روشن میشه. و ما دستور داریم که اگر خواستید با خصم ما مجادله کنید و مخاصمه کنید، از این آیه مدد بگیرید، از سوره دخان مدد بگیرید، از انا انزلنا فی لیلت القدر مدد بگیرید، که من عرض میکنم مدد گرفتن از این آیه از چه منظری انشالله حاصل میشه.
بسیار عالی، احسنتم جناب حجت الاسلام نهباندی، بسیار بحث معرفتی مفیدی هست. به دوستان عزیز پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. اشاره بسیار خوبی هم فرمودید به مناسک شبهای قدر، و واقعا انسان وقتی نگاه میکنه به این مناسکی که در مکتب اهل بیت وارد شده، این آیین ها، این نوع قرآن سر گرفتن ها، این که اصلا قرآن رو بکشایید، دعا بخونید، بعد بر سر بگذارید، بعد از بکیا الله شروع کنید، بعد بقیه اسما، اشاره فرمودید نه اسماء حسنای الهی است، یعنی میشد به کیا الله مثلا اکتفا کنه، ولی شروع میکند به محمدن و آخر میرسه به بالحجت، و این یک توجه است، یعنی دقیقاً اون هم همگام بودن قرآن و سنت و اطرت رو نشون میده.
لزوما نباید نگاه تاریخمند به این قضايا بکنیم. اینی که مثلا بگیم تصادفی شهادت امیرالمومنین ضربت خوردن امیرالمومنین در شبهای قدر بوده، اصلا از این فضا باید بیایم بیرون. یعنی شب قدر باید به ما یک معرفت مافوق زمان و مکان بده، ما رو آشنا بکنه. چطور ما میگیم این 7-8 ساعت بالاتر از 1000 ماهه؟ یعنی ما داریم اسباب عادی و مادی رو تو این شب در می نوردیم. یعنی حقیقت این شب مافوق زمان و مکانه. اگر این طور باشه، پس ما باید به حقیقت نزول قرآن توجه کنیم، که حقیقت نزول قرآن بین دفتین نیست. حقیقت نازل شده قرآن کریم اون چیزیست که همه ساحتهای بزرگ زندگی بشر رو میتونه تحت اشراف قرار بده، راه و راهنما با همدیگه مسیر رو برای ما روشن میکنن. یعنی نقشه دستوری دین که در قرآن کریم است به عنوان راه، و همچنین راهنمای این راه، این تنزل و این انزال و این در حقیقت نزول حقیقت پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکنه، کاربرد پیدا میکنه، تأثیر گذاره. لذا ما صرفا نمیخوایم یه چیزی رو بخونیم و یه دعای لغلقی زبانی داشته باشیم، داریم یک افق زندگی و در حقیقت حرکت به سوی جهان متعالی رو در این شبها تجربه میکنیم که مافوق زمان و مکان مادیست. 1000 ماه، من میخوام عرض بکنم حتی این 1000 چون عدد کامله شد
کسرت باشه،
این فهم نشانه کسرته، حقیقت رو میخوان
بگیم.
لذا این رو ما باید مورد توجه قرار بدیم که از این فراسوی موضوعاتی که در شبهای قدر برای ما حاصل میشه به اون منصب و مقام و جایگاه ولایت و امامت توجه بیشتری داشته.
انشالله رب العالمین. خب خیلی ممنون و متشکرم. پس به همراه بینندگان عزیز یک میان برنامه رو ببینیم و انشالله مجددا خدمت شما عزیزان برمیگردیم.
با خدا بود گفت مرده گویم گشت مرگ خود آرزویم من که طول این 63 سال استخوان بود در گلویم این طرف همه اهل حرم مضطرب برای سفرم آن طرف ولی فاطمه و مصطفى بود منتظرم علی رفت و پایان گرفت شب گردی ها علی خسته شد از همه نامردی ها علی دلتنگ روی زهرایش باشد فقط نام زهرا بلند آیش باشد علی مظلوم آقام علی مظلوم آقام علی مظلوم آقام علی مظلوم آقابت شکست بال و پرم خون شده دو چشمان سرم میروم ولی خاطره ها زنده شد به پیش نظر بعد مصطفی و که چه زود خانه پر شد از آتش و دود وای من که اورای علی صورتش گرفت رنگ کبود زدن زهرایم را به پیش چشمانم همان هایی که بسته بودن دستا مغیر از یک سو و قرنفوز از سوی نپهلوی ماند و نماند بازوی علی مظلوم آقام علی مظلوم آقام علی مظلوم آقام علی مظلوم آقام
أجرك الله یا بقیه الله فی مصیبت جد که امیر المؤمنین. عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه محراب خون که به مناسبت لیالی قدر و لیالی شهادت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام تقدیم حضورتون میشه و در شب دوم این ویژه برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام المسلمین نهاوندی هستیم. در بخش قبلی طرح بحث فرمودن، موضوع رو ارائه فرمودن پیرامون ارتباط میان جایگاه ولایت و جایگاه امیرالمومنین و شبهای قدر و لیالی قدر. جناب استاد خیلی بحث خوبی بود، مقدمه بسیار خوبی رو ارائه فرمودید و بحث معرفتی است. الحمدلله میتوانیم برای خودمون توشه برداریم برای شبهای پیش رو، فردا شب و شب 23 ان شاء الله رب العالمین. اشاره فرمودید به یکی از روایت هایی که امیت ها پیرامون سوره مبارکه قدر فرمودن که با این سوره احتجاج کنید با خصم ما، با دشمنان ما، کسانی که این عقیده رو قبول ندارند، با این سوره می توانید احتجاج کنید، مناظره کنید، مباحثه کنید. خب یک مقدار شاید برای ما جای سوال باشد که مثلا با یک سوره ای که مثلا 5 آیه دارد آخه چطور می شود و شاید اونقدر هم عباراتش واضح نباشد. آیا چیزی هست در این بطن این سوره که ما خبر نداریم؟ میشه توضیح بفرمایید؟
ولی عرضم به حضورتون که روایت رو من بخونم ابتدا و معلوم بشه که این دوتا سورهی که بهمون دستور دادن به چه جهت بوده. و ان ابی جعفر قال یا معشر الشیعه،
امام باقر میگه
و امام باقر فرمودن که به مردم شیعه پیروانشون که خاصمو به صورت انو انزلناه تفلجو فوالله انها لحجت الله تبارک و تعالی علی الخلق بعد رسول الله و انها لسیدت و دینکم و انها لغایت و علمنا. دستور دادن که شیعیان ما مجادله و مخاصمه بکنین هر موقع با خصمهای ما درگیر شدید و با افرادی که میخوان در این خصوص به طرح بحث بشینن به سوره انا انزلنا. بعد فرمودن اگر این کار بکنین پیروز میشید و قسم یاد کردن که این حجت خداوند تبارک و تعالی بر خلق این سوره بعد پیامبر اکرم بعد رسول الله و انها این سوره آقای دین شماست، یعنی آیین شما رو باهاش میتونید با این سوره میتونه آقایی کنید با این. و انها لغایت و علمنا، این اوج علم ماست. باز دستور دارم که یا معشر الشیعه خاصمو به حامیم و کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کن نامنذرین به سوره دخان هم محاجه کنید فانها لولایت الامر خاصتن بعد رسول الله. میگن این سوره هم مخصوص صاحبان امره بعد پیامبر اکرم، صاحبان امر کیان؟ ائمه معصومین. حالا این سوال شما پیش میاد، خب دستور دادن که به این دوتا سوره استناد کنید و قطعا پیروز میشید. چرا؟ میخوام جهادش عرض بکنم خدمتتون. در این سوره قدر شما میگید که تنزل الملائکه و الروح، اینو خیلی از در حقیقت مستمعین شنیدن که
بله.
تنزل و فعل مضارع تتنزل در حقیقت بوده، استمرار رو میرسونه.
بله.
خب این نزول قرآن، اون حقیقت قرآن در هر سال باید یه فرودگاهی داشته باشه، یه مأمنی داشته باشه، صاحب شب قدری که باید این آیات این حقایق بر او نازل بشه به صورت مستمر، او کیست؟ فرشتگان و روح کتاب مقدرات عالم رو در این شب به اذن چه کسی میخوان در حقیقت تفصیلش بدن، تشریحش بکنن، به قول خودمون به امضا برسونن؟ یقینا زمان پیامبر هر سال ملائکه و روح بر قلب مطهر پیامبر نازل می شدن. خب این بعد از پیامبر مورد سوال هم قرار گرفت. جالبه، امام صادق می فرمان که یه نفر ازشون پرسید تعرفون لیلت القدر؟ شما می دونی شب قدر کدوم شبه؟ حضرت فرمودن که فقال و کیف لا تعرفو لا نعرفو، من چگونه نشناستم شب قدر رو؟ و حال این که والملائکتو یتوفون بنا فیها، اینو دقت بفرمایید، میگه در حالی که فرشتگان الهی شب قدر گرد ما ائمه طواف میکنن، اون امضاء، اون دستوره، اون تشریعه، اون تفسیره توسط ائمه معصومین باید اتفاق بیفته. من قوری میکردم در خصوص بحث نزول فرشتگان، یه موضوعی رو دارم خداوند تبارک و تعالی توفیق داده کار میکنم، بحث ملائکه درشه. خب ما در چهار جای آیات قرآن کریم این دو گلواژه ملائکه و روح رو در کنار هم دیگه داریم. یکیش کجاست؟ یکیش اون آیه نبأ، سوره نبأ آیه 38 که میفرماد یوم یقوم الروح و الملائکه و صفن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. میفرماد که روزی میرسه که روح و ملائکه هر دو قیام میکنن به صورت اجتماع و صف به صف، کسی اونجا حرف نمیزنه مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی به فردی اذن بده که ظاهرا اونجا تفسیر شده به اذن شفاعت از گناهکاران. که خب یک فصل پس فصل عالم قیامته.
بله.
که قیام ملائکه و روحه،
مربوط به دنیا نیست.
بله. دو تا سوره دیگه ما داریم که مسئله نزول ملائکه و روح درش ذکر شده. یکیش همین تنزل الملائکه و روح فیها به اذن رب، سوره قدره.
بله.
یکی هم سوره نحل آیه 2 می‌فرماد ينزل الملائكه بالروح، جا بادره، من امرهی علی من یشا من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. اونجا بحث سببیت روحه. و حالا اینجا من یه توضیح هم خدمتون عرض بکنم، بعد از این مسئله اون توضیح هم میدم که اینجا مسئله نزول ملائکه و روح در این دوتا سوره. خب این نزولم نزول استمرار، یعنی مستمره، پیاپیه، چون هر جفتش به صورت فعل مضارع اومده. یه آیه داریم، چهارمین آیه، که مسئله عروج ملائکه و روحه. اونجا مسئله آره نزول بود، اینجا عروجه. کدوم؟ همین سوره خدمت شما عرض کنم، آیه دخان که میخوندیم، معارج، ببخشید، معارج آیه 4، سأل سائلون به عذاب واقع. بعد تا اینجا میرسه که تعرج، آیه 4، تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. دقت فرمودین؟ خب علی ابن ابراهیم رحمت الله علیه میفرماند که تعرج الملائکه و روح فی صبح لیلت القدر الیه من عند النبی والوصی. اینا موقع که نزول کردن، بعد از این کارشون تموم میشه، سلام هی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر باید چیکار کنن؟ عروج بکنن، صعود بکنن. میفرماد این همون شب قدریه که میان بر پیامبر و جانشینان پیامبر علی و اولاد علی نازل میشن به صورت مستمر، بعد عروج میکنن. این روایت در بهار و انوار جلد 94 صفحه 13 و بقیه موارده. حالا تو این قسمت سأل سائلون به عذاب واقع من نگاه میکردم، علامه امینی در کتاب القدیر اسم 30 مفسر و محدث رو ذکر میکنه.
بله.
که شأن نزول این آیه رو، این 30 تا مفسر و محدث رو از قرن 3 تا قرن 14 با آدرس، که اینها شأن نزولش رو نسبت به نصب امیرالمومنین در روز عید قدیر ذکر کردن. حالا شاید برخی از عزیزان ما از اهل سنت بگن آه این آیه مکیه، بحث مسئله حضرت نصب امیرالمومنین مدنی بوده. ما بسیار آیاتی داریم که بخشش مکیه، بخشش مدنیه، مشترکه. یا مثلا استناد میکنن که آقا این نزول عذاب در آیه قرآن کریم میفرما تا موقعی که پیامبر هست بر شما عذابی نازل میشه، اون عذاب جمعیه که نازل میشه، عذابهای خاص
شخصی. بله.
لذا این همون قسمتی است که مردی اومد خدمت پیامبر فرمود که اللهم ان کان هذا هو الحق، این چیزی که شما نصب کردین، این حقیقتی که نصب کردین، امیرالمومنین رو بعد از خودتون به خلافت برگزیدین، اگر درست باشه و خداوند این رو دستور داده باشه، فامتر علی حجاره من السما، یه سنگی بیاد بخوره تو سر من بمیرم. همین اتفاق هم افتاد، دعاش مستجاب شده و این اتفاق افتاد. این مسائل نشان دهنده این است که مسئله نزول ملائکه و عروج ملائکه مسئله جدی بوده، ملائکه و روح. حالا اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم که آیا این تنزل الملائکه و روح، روح که میگن منظور بله. خود ملائکه است، منظورش جبرئیله،
روح دیگری است،
یا حقیقت دیگر؟ بله. سعد اسکاف، اسکاف معنای کفاش،
بله،
میگه مرد خدمت امیرالمومنین رسید، راجع به روح پرسید، گفت این همون جبرئیله، این حقیقت، حقیقت ملائکه هم خیلی عجیبن ها. یه موقعی من استناد میکردم و بررسی میکردم، دیدم وجود مقدس امام سجاد اجازه توسل به ملائکه دادن، خودشون به حق ملائکه قسم میدن. نگاه کنین مسئله وسائط فیض الهی رتبه دارن، یکی از رتبه ها رتبه های ملائکه است. یعنی ما باید این انس هم با ملائکه که همه حقیقت زندگی ما در پناه اونها هم داره اتفاق میفته. یعنی از موقعی که نزول بالا میگن هر قطره باران که میاد، این ملکی مثلا
بچه‌ای که به دنیا میاد ملائکه، کسی که مشرف میشه به کربلا ملائکه هم باشه. ما زندگی باطنی و حقیقت پشت صحنه و پشت پرده در حقیقت ردخ و فتخ امور با این ملائکه است. خب حضرت فرمودن که جبرئیل از ملائکه است، اما روح غیر جبرئیله. امیرالمومنین فرمودن روح غیر جبرئیله. بعد استناد به این آیه قبلی که کردم که تنزل الملائکه تو به روح فرمودن، اینجا میگه به واسطه روح این. بعد روح رو موقع که خواستن توضیح بدن، امام صادق و امام باقر، از امام باقر است که انه سئل عن هذه الآیه فقال جبرئیل الذي نزل على الانبیاء. جبرئیل کسی که بر انبیا نازل میشه. و روح یکون معهم و مع الاوصیا لا یفارقهم اینا و یسددهم من عند الله. اون واسطه با عالم غیب روحه که در قرین و همراه انبیا و اوصیا الهی هستن، یعنی حقیقت وسیع‌تر از ملائکه است،
غیر از ملائکه
است. و یا امام صادق فهمنا انه کان مع رسول الله خلق اعظم من جبرئیل و میکائیل کان یوفقه و یسدده و هو مع الائمه من بعده. فرمودن روح یه حقیقتی است که مسدده، مؤیده ائمه معصومینه، تا روز قیامت هم با اونها هست و روح بالاخره همراهی با امام میکنه. حالا در این حال میخواستم اینو عرض بکنم که ما سه دسته آیات داریم که ملائکه و روح یا در روز قیامت صفتن قیام میکنن، یا نزولشون رو گفته ملائکه و روح با هم دیگه،
بله،
یا عروج و صعودشون رو ذکر کرده. اینها باید محمل و فرودگاه و مجمعی داشته باشن که این صعود و نزول براشون ترسیم بشه، اتفاق بیفته و ردخ و فتخ بیفته. وگرنه واسه چی بیان در ساحت زمین قرار بگیرن؟ چرا بیان در عالمی غیر از عالم امر که حقیقت اونها در اون ساحت تعریف شده؟ معلوم میشه که باید یک ارتباط طولی در مسیر عوالم مختلف صعود و نزول حاصل بشه و این به عهده صاحب قدره که وجود مقدس ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستش. بر اساس روایات شیعه فرشته ها در شب قدر بر محضر امام معصوم و حجت و ولی اون زمان نازل میشن. امام باقر که میفرماند که یا ابوالحزیل انا لا یخفا علینا لیلت القدر ان الملائکه یطوفون بنا فیها. ما حقیقت شبهای قدر بر ما مخفی نیست. فرمودن ملائکه طواف میکنن گرد ما در این شب. خب در اون میفرماد حول عرش الهی حدقه زدن ملائکه دور امام معصوم، دور کعبه حقیقی این عالم حدقه میزنن و امورات در این ساحت تعبیه میشه. چرا ما به این آیات باید احتجاج بکنیم؟ چون بعد از نبیم گرامی اسلام خب اینا معطل باقی میمونن. آیه قرآن استمرارش رو چکار میخواییم بکنیم؟ اینکه پیاپی این تنزل الملائکه و روح میخواد اتفاق بیفته، کجا بیان؟ فرودگاهشون. پس معلومه صاحب قدری باید در هر زمانی باشه و حجت و ولی الهی باید در هر زمانی باشه که بتونه این لجنه حرکتی و این ساحت تنظیم کننده زندگی و امور بشر رو به منصه ظهور و بروز برسونه. اینا همون مواردی است که بهش باید احتجاج بشه. خلاصه میخوام عرض بکنم این حدیث ثقلن یکی از کاربردش هم باز اینجاست.
بله.
نمیشه ما بگیم ثقلن با هم دیگن لن یفترقا حتی یردا علی الحوض و در زمان صعود و نزول این دوتا رو از همدیگه جدا بکنیم. اگر در انتها و در ادامه این لن یفترقا، پس در ساحت نزول هم لن یفترقا.
بله.
پس این افتراق حاصل نمیشه. قرآن و اهل بیت و اطرت رسول گرامی اسلام که مبین قرآن کریم هستن، کتاب مبینن، امام مبینن، اینها ادل و تجلی حقیقت قرآن هستن. لذا ما موقعی که قرآن سر میگیریم شب قدر رو میخواییم درک بکنیم، شب قدر یعنی شب قدر ولایت، شب قدر نورانیت، رسیدن به حقیقت نورانیت، که حقیقت نورانیت حقیقت نور قرآن و اطرت با هم دیگه است. این دوتا سقل در کنار هم دیگه باید باشن. و اتفاقا دشمنان دین همین نور رو میخوان خاموش کنن، همین نور رو میخوان فروغش رو کم فروغ کنن که نمیتوانن. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره. این اتمام و این توسعه و این فراگیری و این خدمت شما عرض کنم گسترش حتما ادامه پیدا میکنه، که اگر یه بخش دیگه ای باشه من چند تا نکته در این خصوص خدمتون عرض خواهم.
انشالله قطعا بله، بخش سوم هم در خدمت جناب عالی خواهیم بود. و اشاره خوبی هم داشتید به روح و اینکه غیر از ملائکه است، و خب اون آیه قرآنی که خودشون میفرماد که قل الروح من امر ربی، و اونجایی هم که ملائکه شاید یک مقدار اشکال میکردن در آفرینش انسان، روح از روح خبری نبود در این اشکال گیری. ملائکه شاید اشکال کردن، ولی روح پس معلوم است که یک حقیقت دیگری است، شاید یک تجلی دیگری باشد که بله، امر
روح خداوند. حقیقت روح حقیقت طیفواریه. مثلا ما الان میگیم نور، خب نور یک کبریت هم یه نوره، نور یک پروژکتور هم نوره، نور خورشید هم یک نوره، قائل به خدمت تشکیک هستیم اینجا. این روح گاهی قد تجلی روحی یک انسانه که شاید یه بخشی از حقیقت روح باشه و یک تجلی از حقیقت روح کلان باشه، اما اون روحی که ما داریم میگیم برای ائمه معصومین همون روح القدسه که در روایت اومده. بله. که میگن انسان‌ها سه روح دارن، ما دارای پنج روح هستیم ائمه معصومین. روح القدس همون واسطه بین عالم خلق و عالم امره، اتصال به عوالم دیگه فراهم میشه که باهاش علم لدنی دارن، حقایق پشت پرده رو میفهمن. اسمت یک بخشیش در حقیقت اون الزام و اقتضای این روحه، این روح القدسی که در وجود انبیاء عظام و معصومین علیهم السلام وجود داره. لذا مسئله روح یه مسئله فراختر و وسیعتر از حوزه عنصری ملائکه است و این قدرت و قابلیت رو داره، چون انبیاء و ائمه معصومین مربیان ملائکه بودن. دقت می‌فرمایید؟
بله.
پس نمیشه این روح همون در حقیقت ملک باشه، بلکه یک حقیقت وسیع‌تر و واسطه گسترده‌تری است که متصل به وجود معصومین علیهم السلام.
بله. و وقتی خداوند متعال می‌فرماید ما ادراک ما لیلة القدر، دیگه ما دیگه معلوم تکلیف اون دیگه. بله. این حقیقت واقعا قابل درک نیست.
بله.
ما هر چه می‌نوشیم ذره‌ای و قطره‌ای است، بلکه بتوانیم وصل بشویم به اون حقیقت.
اون چیزی که خدمت شما الان فرمودید یک حقیقت پنهانه، اصلا این که انتساب به لیل پیدا کرده به خاطر همینه.
بله، خوشیدگی
شب به معنای یک باطنه، یه حقیقت باطنی است. در برخی از روایات هم داریم که لیلة القدر رو به صدیقه طاهره و مقام باطنی حضرت زهرا سلام الله علیها تفسیر کردن. لذا خود اون شب، اون پوشیدگی، اون تاریکی و اون زلالی سیاهی در دل او، زلالی به معنای اون شفافیت، اون انس معنوی. دیدید بعض ما آدم نیمه های شب
دقیقا که در شب این اتفاق آره، میفته. آره. بله.
این که مثلا پیامبر در شب به معراج میره، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام، این عروج، این تجلیات، اینا در شب اتفاق میفته. این امر در حقیقت مخفی و باطنی است که در تعبیر قرآن و روایات به لیل ازش یاد میکنه.
احسنتم، خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد نهادی عزیز. اجازه فرمایید که بخش سوم و میان برنامه دوم رو ببینیم و انشالله با بعد از این میان برنامه با بخش سوم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید.
ای خدا رام جهان محرم اسرار علی، ای نبی را به قدم یار و جلو دار علی، من کیم تا به مدیه تو بگویم سخنی، ای خداوند سخن در همه اسرار علی، ای دار ای دار هیدار 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 آتش در نگوشو به روخ ماه تو منشد شده دیوار علی هدف از رفتن معراج نبی نسب تو بود چون تویی منتخب حضرت دادار علی حیدر 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 ملکه هستی همه از بود تو آمد به وجود بود ما زر بود جود تو بسیار علی هر چه گویم به توصیف صفات تو کم است چه کند مشک کمی در در خروار علی حیدر 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 تو همانی که در از قلعه خیبر کندی خود فقار تو بود قاتل کفار علی تا به دامان تو زد دست توسل آدم تو به عشقش قبول از کرم یار علی حیدر 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 حیدر
یا امیر المؤمنین مددی، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه محراب خون در آستانه شهادت امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام و در آستانه شب 21 ماه مبارک رمضان. لذا این ویژه برنامه اختصاص داره به ارتباط میان آن مولا، آن امام، آن مظلوم و لیالی قدر که در خدمت استاد عزیز جناب حجت الاسلام المسلمین نهاوندی هستیم و داریم بهره میبریم و استفاده میکنیم. شماره های پیامکی شبکه را هم عرض کنم خدمت شما که همونطور که اطلاع دارید شماره 3015-15-15 راه ارتباطی و شماره پیامکی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف با شما عزیزان هست و میتونید از این طریق با ما ارتباط برقرار کنید. خب جناب استاد، در دو بخش قبلی بسیار نیکو فرمودید و اشاره کردید به روایاتی که پیرامون اهمیت و جایگاه شب قدر بود، سوره مبارکه قدر و همچنین سوره مبارکه دخان، و آشکار شد این ارتباط میان قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام، این رابطه تنگاتنگ جدا نشدنی، و اشاره فرمودید به حدیث ثقلین و اینکه خیلی ها آمدند این نور را خاموش کنند. واقعا اتفاقا حالا اشاره فرمودید که این اتفاقی نبوده که در شبهای قدر امیرالمومنین به شهادت میرسن. خب آن فرد دیگر هم ضربت خوردنش در شب 19 اتفاق افتاد و نقشه بود که 3 رو در این شب مثلا به قدر برسانند، ولی آن اتفاق برای اون 2 دیگر نیفتاد، فقط برای امیرالمومنین اون اتفاق افتاد، ضربت خوردن و منجر شد به شهادت حضرت. پس اینها اتفاقی نبوده است، این هم زمانی و این همگام بودن قرآن و اهل بیت علیهم السلام، و اینکه بعضی ها آمدن این نور رو خاموش کنند ولی هر چه دارن تلاش میکنن خاموش نمی شود و انشاءالله قطعا خواهد موند با تا خود قیامت، همونطور که وعده خدا آقا رسول الله بوده است. پیرامون این یک مقدار توضیح بفرمایید.
بله، این نکته‌ای که شما ذکر کردین نکته مهمی است. نگاه کنین، همونطوری که اراده الهی بر آن تعلق گرفته که قرآن این به عنوان یک منبع و راهنما و نشانه راه حق این خاموش نشه، که آیه رو عرض کردم یریدون لیطفئوا و نور الله به افواههم، اینا میخواستن با یه پوف کردن و با یه مثلا توته و اصحاب زر و زور میخواستن این رو خاموش کنن، این خاموش نشد. قرآن چطور پرفروغه، الان ببینید در مجامع مختلف دنیا این قرآن رو دارن تلاوت میکنن، حتی برخی مثلا قرآن سوزی میکنن. جالب اینجاست که بعضی از کسانی که به قرآن توجه میکنن از باب تعجب بر این است که این چه مسئله ای است که قرآن ها رو میسوزانند،
از همین طریق
آشنا میشن با قرآن کریم. خب این از یک سمت، اما روح قرآن، صاحب قدر، صاحب قرآن، ثقل اصغر، ثقل اکبر، اینا باید در کنار همدیگه دیده بشه. این نور الهی هم خاموش شدنی نیست. و در هر عصر و نسل و زمانی شما میبینید این نور پرفروختر داره میشه. الان تو همین قوم مقدسه شاید قبل از انقلاب شاید تعداد اندکی ما کسانی داشتیم که از ادیان مختلف گرایش پیدا میکردن یا مثلا میومدن برای اینکه ببینن حقیقت مکتب تشیع و اسلام شیعی و اسلام اهل بیتی چیه. امروز ما از 114 تا 140 کشور در اینجا الحمدلله شخصیت هایی داریم که دارن مطالعه میکنن، معارف علوی و نبوی رو در کنار همدیگه دارن جلو میبرن،
مستفسر شدن بعضی
ادیان دیگر، یا مستفسر شدن یا اصلا توسعه معرفتی داره اتفاق میفته. خب میبینه تو نیجریه چه گسترشی داره پیدا میکنه. معلوم میشه مکتب اهل بیت مکتب خاموش شدنی نیست، در هر عصری هم افرادی قیام میکنن. مثلا در همین زمان معاویه لعنت الله علیه که میدونید عجیبه، 60 سال پشت سر هم دستور حاکمیتی و حکومتی این بودش که بر سر منابر امیرالمومنین علی علیه السلام رو لعن کند. این اصلا هیچ جا سابقه نداشت، اصلا بعد از اسلام قبل از اسلام سابقه نداشته یک حاکم دینی به این شکل مورد در حقیقت تنفر اجتماعی به عنوان یک دستور قرار بگیره. خب شما تو همین عصر یهو میبینید یه شخصیت زن محجبه عالمه فهیمه‌ای که در مکتب فاطمی و علوی بزرگ شده، یعنی سوره همدانی، سوده همدانی، سوده همدانی میاد به معاویه تظلم خواهی میکنه، میگه این فردی که گذاشتی برای والی ما این آدم زورگو اهل چپاوله، اعتنا نمیکنه. معاویه برمیگرده میگه تو همونی که تو جنگ صفین برادراتو بر علیه من شوروندی، یعنی میخواد کد بده که من تو رو میشناسم خاندان تو رو. ایشون میگه این حرفای قبل رو ول کن، من دارم به عنوان یک حاکم به تو میگم که این تظلم خواهی دارم میکنم، این داره ظلم میکنه به ما و قبیله ما. خب اونجا کنار میزنه و در حقیقت معاویه بی اعتنایی میکنه. سوده همدانی با همون شجاعتی که داشته میگه که ما بر علیه تو قیام میکنیم اگر این شکلی رفتار کنی. معاویه میگه تو من تهدید قیام میکنی و شروع میکنن مجادلات لفظی. یه دو بیت سه بیت شعری سوده همدانی اونجا انشاد کرده، اینه: صلی الله علی جسم تزمنه قبر و فأصبح فیه العدل مدفونا. سلام بر اون جسمی که در قبر قرار گرفت بعد از ماجرای شهادت امیرالمؤمنین و با او عدل هم دفن شد. قد حالف الحق و حالف الحق و لا یبقا بهی بدلا فصار بالحق و الایمان مقرونا. میگه حق و ایمان در جان علی مقرون بود و به همین دلیل او انصرافی از حق و حقیقت نداشت که تو داری. معاویه بهش میگه که این وصف کیه که واسه من میخوندی؟ سوده میگه که این وصف امیرالمومنین علی علیه السلام. معاویه میپرسه مگه اتفاق مشابهی برای تو در این خصوص افتاده؟ میگه بله، من خدمت امیرالمومنین رفتم، اتفاقا از حاکم زمان امیرالمومنین به او شکایت کردم. میگه این اتفاق در مسجد بعد از نماز، پس معلوم میشه به راحتی حضرت رو میتونستن ببینن و در دسترس بودن.
حتی یک بانو آمده هست،
یک بانو آمده و حضرت موقعی که قرائن و شواهد رو از او میخوان تأیید میکنن که بله همین افراد کنار سوده قرار میگیرن و میگن حاکم شما، میگه امیرالمومنین این کارو کرد. به معاویه میگه، میگه امیرالمومنین برگشت رو به قبله، گفت اللهم انی لم آمرهم به ظلم خلقک ولا به ترک حقک. به خدا عرضه میدارد خدا، یا من این کسانی که منصوب کردم به این قصد منصوب نکردم و امر نکردم که اونها بیان ظلم بکنن به عباد تو و حقوقشون رو نادیده بگیرن. و شروع میکنه مناجات کردن با خدا و عکس العمل آنی و عکس العمل بعدی انجام میدن که اون فردو عزلش میکنن. خب یه همچین شخصیت زنی میاد اونجا احقاق حق میکنه، میگه من به حرفای قبل و اینا کاری ندارم، الان حاکمت این ظلم رو انجام داره. نگاه کنیم احیای مقام و جایگاه و قیام بر حق از طریق کسانی که، یا مثلا ابوالاسود دائلی که در حقیقت میگن این شاعر و ادیب بوده و در حقیقت میگن علم نحو و علم ادبیات عرب، که ایشون خودش ادعا میکنه من از امیرالمومنین گرفتم. معاویه مقداری هدایا و غذا و این چیزا براش میفرسته که خب چرب میکرده سیبیل اطرافیان، که دختر بچه این ابوالاسود بالاخره بچه بوده و یه مقداری از این غذا رو برمیداره میچشه، ظاهرا یک چیز شیرینی بوده، حالا حلوایی بوده و هرچی بوده. موقعی که ابوالاسود میگه اینو معاویه فرستاده، این دختر بچه یه تبن لمرسلهی و آکله، وای بر کسی که اینو فرستاده و بای بر کسی که اینو بخوره. خلاصه اون لقمه رو میندازه بیرون. باز چند بیت شعر میگه که ابش شهد المزعفته یبن حربن به نیعه علیک احسابا و دینا معاذ الله کیفه یکون هازا و مولانا امیر المؤمنین. که این خیلی عجیبه که ای معاویه پسر حرب، آیا تو با عسل زعفرونی مثلا میخوای دین ما و آیین ما و حق ما و اینا رو بگیری؟ من چگونه این کار رو بکنم و حال اینکه مولای من امیرالمؤمنینه؟ خیلی از این شخصیت ها داشتیم. شما مثلا حجر ابن عدی رو نگاه کنید. خب حجر ابن عدی شکنجه شد، اول من، این عجیبه این عبارتی که در اول من قتل صبرن، کسی که ریز ریزش کردن، گوشتاش رو تو دهانش گذاشتن، به خاطر اینکه در این شخصیتی بود که دست از امیرالمؤمنین بر نداشت. یا مثلا میثم تمار، سعید ابن جبیر، شخصیت‌های مختلف. حالا جالبه این که میخوام بگم احیای حق اهل بیت صورت میگیره در همین اهل سنت. خب ما یه کتابی داریم جزو شش کتاب حدیثی معتبر به نام سنن نسائی،
بله،
مال قرن متوفای 303. خب تو این سنن نسائی این آقای نسائی شخصیه که یه سلسله احادیثی در شأن امیرالمومنین آورده. اومدن افراطیون از اهل سنت او رو دوره کردن، گفتن چرا در شأن معاویه این احادیث رو نیاوردی؟ گفت من هرچه گشتم محدثم، چیزی در مثلا در حقیقت مرح و وصف و فضیلت او نیافتم، ولی پر است از وصف و فضیلت امیرالمومنین. خب میدونیم که اینو شهید کردن، همین نسائی شهید شد به دست اونها. حالا یه تعبیری داره که احادیثی ذکر میکنه، میگه فی علیین خصال، در امیرالمومنین خصلت هاییست که اگر یه دونش به اهل دنیا توضیح میشد گلستان میشد این دنیا. شروع میکنه و بعد اینها رو میگه منها قوله من کنت، از پیامبر اکرم، من کنت مولا فهذا علی مولا. یکی از اینا، اینی که به من میگین چرا از معاویه مثلا مدح نمی کنی، چیزی یافت نکردم، امیرالمومنین اینا رو پیدا کردم از قول رسول گرامی، من کنت مولا فهذا علی مولا، علیون منی که هارون من موسا، علیون منی که نفسی طاعته طاعتی و معصیته معصیتی. علی نفس منه از قول پیامبر، طاعت علی اطاعت از علی طاعت منه، معصیت علی معصیت منه، حرب علیین حرب الله، کسی که با علی به جنگه با خدا جنگیده، سلم علیین سلم الله. بعد همین جوری ادامه میگه ولی و ولی میفرماد ولی و علیین ولی الله و عدو علیین عدو الله، حب علیین ایمان و بغضه کفر. اینا رو از پیامبر ذکر میکنه، حزب علیین حزب الله و حزب اعدایی حزب شیطان. خب این مطالب رو مجلسی هم در بشارت المصطفی صفحه 99 ذکر کردن. خب میبینید یه شخصیت مثل نسائی میاد اقدام و قیام میکنه برای احقاق حق، میخوان نابود کنن، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم مشاهد مشرفه رو تخریب میکنن، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم جلوگیری میکنن، این اتفاقی که در اربعین اتفاق میفته انعکاس خبری نمیدن، ولی نمیشه. یعنی الان دنیا متوجه شده یک جریانی به نام جریان مقاومت در عالم شکل گرفته که اینها پرچم آل اسارات الحسین رو بلند کردن، پرچم ولایت و محبت امیرالمومنین رو بلند کردن، زیر بار زور نمیرن، زیر بار ظلم نمیرن. خب این حقیقت روز به روز گسترش داره پیدا میکنه. این حقیقت حقیقتی است که امروزه بر امام حی و حاضر خودش یعنی حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه میباله. هیچ دین و آیینی الان به امام حاضر اعتقاد نداره، به ولی که آستان عالم ملک و به ملکوت پیوند بزنه، ولی این دین مطهر و گرامی و این آیین و تفکر مکتب اهل بیت این مجموعه و منظومه رو در درون خودش داره و روز به روزم گرایش پیدا میکنه. بسیاران افرادی که در حال مطالعه اسلامن و اسلام رو نه از قرائت و خوانش مثلا وهابی ها بلکه به یه خوانش اصیل و عمیقی دارن گرایش پیدا میکنن. من مسکو رفته بودم برای یه کار تبلیغی تحقیقی، گفتن که اینجا یک دانشکده فلسفی داره که بعد از حالا کمونیسم و مارکسیسم به دنبال یک مانیفست جهانی هستن، یک جریانی که بتونن
حرف جدید
و گفتمان جدیدی ایجاد بکنه. اینها میگفتن که یکی از حوزه‌های مطالعاتیشون جریان تشیعه. خب این منظومه و مباحثی که داره اتفاق میفته نشانه این است که حق طلبان عالم، حق جویان عالم، حق گویان عالم امروزه این مکتب رو با وجود داشتن امامان معصوم و جایگاه عمیقی که درش هست مورد توجه دارن قرار میدن و انشالله در آستانه ایام خدمت شما عرض بکنم که ظهور و حضور حضرت حجت ابن الحسن خیلی عظیمی از اینها انشالله به این کانون میپیوندن و در رکاب حضرتشون قیام میکنن
انشالله رب العالمین. انشالله خیلی ممنون و متشکرم. حالا اشاره خواهم کرد به ابیاتی که منصوب است اتفاقا به دشمنان امیرالمومنین به عمرو بن العاص. حالا اشاره فرمودید ابیاتی که محبین اون ابیاتی که سرود البته منتسب است که گفت به آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا بهم و به جدهم لا یستراب و لا سیما ابو حسن علی له فی الحرب مرتبت تخاب. تا این بیتی طلایی که میرسد میگه که علی الدر و الذهب المصفا و باقی الناس کلهم تراب. خب اجازه بفرمید یک میان برنامه دیگر ببینیم، یک فاصله بگیریم و انشالله با 10 دقیقه آخر برنامه خدمت بینندگان عزیز برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی نام تو بردم ندمی ماند و نهمی، یا علی نام تو بردم ندمی ماند و نهمی لعبی انت امی، گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی دعوی انت و امی.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهمی دعوی انت و گویا هیچ نهمی به دلم بود و نغمی بابی انت و امی تو کرد مرگ و حیات این همه فخری و مباهات. علی 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 حاجات گویان دزد شقی تیغ نیالوده به سمی به عبی انت و امی گویان فاجعه دشت بلا هیچ نبوده است در این غم نگشوده است سینه هیچ شهیدی نخراشیده به سمی به عبی انت و امی علی به خود حق که تو آن جلوه با وجه اتمی به عبی انت و امی علی علی جان
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی به ابی انت و امی گویا هیچ نه همی به دلم بود نه غمی به ابی انت و امی. خدا رحمت کنه تمام بزرگواران، اساتید، شعرا، مادهین، ذاکرین، خطبا، آنانی که نام و یاد مولا علی علیه السلام رو در قالب ادبی، شعر، سروده هاشون، با بیانشون، با صدای رساشون زنده می کردند و انشالله متنعم باشند سر سفره امیرالمؤمنین مرحوم استاد شهریار و مرحوم انصاریان که کلیپ بسیار زیبایی دیدیم از این دو بزرگوار. خب با بخش پایانی برنامه در خدمت شما هستیم. همچنان حدود 10 دقیقه فاصله هست، وقت هست تا پایان برنامه جناب استاد و خب قطعا الان می خواهیم توشه بگیریم دیگه. این بحث معرفتی مطرح شد تا الان یک مقدار ذهنمون، قلبمون نسبت به این مباحث معرفتی آشنایی پیدا کرد. منتها خب می‌خوایم کاربردیش کنیم دیگه، یک مقدار ببینیم برای شب‌های پیش رو، شب 21 و 23 چه کنیم که این ارتباط حاصل بشه، وصل بشویم، نه صرفاً احیای ظاهری داشته باشیم. حالا اون احیای ظاهری که قطعاً خب هست دیگه، سفارشی است به احیا و بیدار ماندن. منتها اون احیای حقیقی شب قدر و وصل شدن به حجت زمان. بفرمایید.
عرضم به حضورتون مرکز توجه هر انسانی قلب اوست و همین قلب مرکز تحول انسان هم هست، مرکز اتصال انسان هم هست، مرکز احیای حقایق هم قلبه. میخوام به یه نقطه الان توجه بدم و اون این است که ما باید این رو از قرآن کریم به عنوان یک معرفت داشته باشیم که قرآن کریم می‌فرماد انسان‌ها دارای یکی از این سه نوع قلبند. همین قلب مرکز فهم، مرکز درک، مرکز تحول، مرکز توجه، مرکز توسعه، مرکز خواسته‌ها و پسندها و ناپسندها. برخی ها دارای قلب سلیمند، این که فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم قلبی که ولایت درش موج میزنه، قلبی که اطاعت از ولی درش موج میزنه، قلبی است که به دور معصیت و تخلف و خلاف نمیره، قلبی است که نقطه پرگار خودش رو قلب امام زمان میدونه و متصل به امام زمان میخواد باشه، هر روز به این فکره. دومین قلب، قلب مریضه. باز در همین سوره بقره فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا. بعضی از قلبان مریضن مثل بدنها. یه سری بدنها سالمن، بدن سالمون بدنی که همه ارکانش به درستی عمل میکنه، یعنی سیستم عصبیش، سیستم گوارشیش، سیستم قلبیش، عصبیش، همه چی. قلب مریض اینه که یکی دو جاش دچار آسیبه، دچار اختلاله. حالا این قلب مریض رو اشاره به نفاق میکنن، درویی هایی که اتفاق میفته، حق دیگران رو خوردن، خدمت شما عرض کنم گناه آلوده شدن، بی توجهی به ولی، عدم اطاعت از حقیقت ولایت و اوامر ولی، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حجاب رعایت نمیکنه،
کاهل است،
کاهله. این قلب خونه. قلب مریضه، قلبی که دروغگویی داره، این کدر میشه. لذا اینایی که اهل دلن مثل جسم مریض که میبرن اسکن میکنن ببینن کجاش شکسته، کجاش سالمه، مثلا آدمایی که اهل نگاه باطنی هستن میفهمن که این فرد چه مشکلات روحی و روانی داره
و قابلیت اصلاح داره. البته
بله، بله، این قابلیت اصلاح داره به میزانی که به مسیر اطاعت و محبت نزدیک بشه. یه سری قلب هم هستن قلب مرده، احیاءون بین الامواتون بین الاحیاء، قرآن کریم میفرمود اینا قلب مرده هستن. حالا بحث سر این است که خب ما تو این مسائل دنیاویمون، تو اتفاقاتی که برامون میفته، قلبمون تکون میخوره، این مرکز اتصال و فهم و درک و شعور و بصیرت و حرکت و تلاش دوچار آسیب میشه.
بله.
چه بکنیم که در شبهای قدر از خدا چه بخوایم و تو چه موضوعی متمرکز بشیم که بتونیم اینها رو اصلاح بکنیم؟ امیرالمومنین و ائمه معصومین سه تا دستور جدی دادن.
بله.
برای چی؟ برای احیای قلب. دیدید موقعی که نفر قلبش از کار می رو
احیا میکنن
دقیقا همین کارو طبیبان روحی و باطنی به همون دستوراتی دادن که باید بهش عمل کنیم. یکی از دستوراتشون احی قلب که به ذکر، امیرالمومنین فرمود قلب تو با ذکر احیا کن. ذکر یعنی چی؟ یعنی عدم غفلت. در مقابل ذکر غفلته، یعنی هر جا که میریم به سمت غفلت، به سمت ناآگاهی، به سمت گمراهی، این که شیطان رجیم فرمود، یعنی اینطوری خطاب کرد که به من مهلت بدین الایوم، گفت من میخوام اینا رو گمراه بکنم. گمراهی نه به معنی اینکه مسیرشون رو منحرف بکنم، گمراهی یعنی من اینا رو در غفلت میبرم، بعد مسیرشون منحرف میشه. زلالت یعنی غافل کردن از اهدافشون، از تعالی روحشون، از تعالی زندگیشون. موقعی که میاد دشمن در چارچوب نظام مؤمنین قرار میگیره، میاد یاد خدا رو به فراموشی. ما باید بدونیم روز به روزمون خدا رحمت کنه، آقای مجتهدی همیشه میفرمودن تسبیح دستتون بگیرین، بگید که من بنده خدا، من بنده خدا، من بنده خدا. یادتون باشه دارید بندگی میکنید، یادتون باشه خدایی نکنید، رب نباشید،
آسی نباشید،
طغیان نکنید. نگاه کنید این احیای قلب رو ما باید در شبهای قدر، که عرض کردم احیای قلب یعنی احیای مرکز اتصال با مقام ولایت، مرکز اتصال با حقیقت، فهم حقایق این عالم.
قطره دریاست، چون که با دریاست اگه وصل بشه،
این باید وصل بشه، این رو ما باید احیا بکنیم. این احیاگری در شبهای قدر مهمه برای تمام ماهایی که خودم رو عرض میکنم که بالاخره زنگارهای گناه و معصیت و مسائل این چنینی. دومین چیزی که امیرالمومنین فرمودن احی قلبک بالفکر، احیا کن قلبتو با فکر کردن، با تفکر، با تعمق. ما باید بدونیم تو چه دوره‌ای زندگی میکنیم، ابزارهای شکنندگی ما چی هست. به راحتی میشینیم مثلا رو موبایل هامون جستجوگری میکنیم، نمیدونم، این میدان دشمن رو بشناسید، تفکر بکنید، که دشمن شما رو در چه سیستم و ساحتی قرار میده، چه میزان شما رو از مسیر و صراط مستقیمتون داره جدا میکنه. با حرفای قشنگ، با جلوه های زیبای این عالم، با پول و مقام و جایگاه و نمیدونم مسائل از این دست، با نشان دادن جلوات شیطانی
فکر رو تسخیر میکنه،
فکر رو تسخیر میکنه، یعنی قفل میزنه. اینکه هم در موقعی که میخواد راجع به قلب مرده صحبت کنه، این میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة، پرده میندازه. پرده که افتادم فکر نمیتونه بکنه. اینم نکته. نکته سوم فرمودن ان فی محبتنا حیات القلوب. شما به هر میزانی محبت ما رو داشته باشین قلبتون احیا میشه. حیات قلوب به میزان محبت ما بستگی داره و برمیگرده. لذا باید این سه دستور رو روش توجه و تمرکز بکنیم و انشالله شبهای قبل از ساحت مقدس رب العالمین بخوان که بهمون این توفیق رو بدن که قلب هامون احیا بشه، یعنی مرکز اتصال و توسل و توجه ما به ساحت نورانی ائمه معصومین انشالله از زنگارهای گناه و غفلت و خدمت شما بیفکری خارج بشه و با محبت اهل بیت مسیر تعالی و صعود خودمون رو طی بکنیم
انشالله رب العالمین. احسنتون، خیلی ممنون، متشکرم. طیب الله انفاسکون جناب حجت الاسلام علوسمی استاد نهواندی، بسیار استفاده کردیم الحمدلله رب العالمین. حتما بینندگان عزیز هم استفاده کردن و انشالله باز هم توفیق باشه در جلسات دیگر هم در خدمت شما باشیم و التماس دعا داریم از جناب عالی. خیلی ممنون، متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، از شما عزیزان هم در این شبها، شبهای دهه پایانی ماه مبارک رمضان، در حقیقت التماس دعای خیر، دعای فرج و دعای ظهور داریم. عرض پایانی ما امشب هم همین باشد که اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وكن ناظری بنظرة منی الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه واوسع منهجه واسلك بي محجته وانفذ امره واشدد ازره وعمر اللهم به بلادك واحي به عبادك. تا فردا شب شما عزیزان رو به خالق متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی می رود ز خیالم، جمالت جلوه صالح ای امام غریبم. زهرا نگاهم کن من فدای نگاهم صدایم کن من فدای صدایم حلالم کن ای چکیده رحمت سلاله